بشید، همه دنیا رو یه لقمه میکنه و میبلعه. تازه معدش فریاد میزنه که بقیهش کجاست. به قول عوام میگن دو قرط و نیمش باقیه، یعنی سه قرط باید میخورده تا سیراب میشده، هرچی بوده ریختن توی دهنش. بعد گفته این تازه نیم قرط من شد، دو قرط و نیم هم باقیه. آدمایی رو که هرچی بهشون میدن قانع نمیشن، عوام میگن دو قرط و نیمشون باقیه. جهنم اینطوره، نفسم اینطوره. این مطلبی که خدا به جهنم میگه سیر شدی، اون میگه نه بقیهش کو، هل من مزید، این باز برگرفته از آیه 30 سوره قافه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. خدا میگوید که قیامت یه روزیه که ما به جهنم میگیم سیر شدی، جهنم میگه که بقیهش کو، بیشترم هست، بازم هست، هل من مزید. این هل من مزید گفتن، زیاده طلبی، افزون خواهی، صفت جهنمه. این اتفاقا صفت نفسم هست. یعنی نفس وقتی به یه چیزی علاقه پیدا میکنه، شهوت یه چیزی رو پیدا میکنه، هر چی بهش بدن سیر نمیشه، بدتر میشه، بیشتر میخواد. آدمی که دنبال ماله، هر چی مال بیشتر پیدا میکنه حرصش بیشتر میشه. شما ندیدید کسی رو که حرص مال داشته باشه بعد به یه درجه ای که برسه بگید دیگه بیشتر از این نمیخوام. تو مقامم همینطوره، هر درجه ای که پیدا بکنه دنبال درجه بالاتره. قبلا هم گفتیم این بی‌نهایت طلبی و راضی نشدن به هیچ حد و اندازه صفت نفسه که آدمیزاد به هیچ حدی قانع نیست، هر چی بدن دنبال بقیهش میگرده. این صفت نفس درست صفت جهنمه که هر چی میریزن توش این میسوزونه. بعد باز ازش میپرسن سیر شدی، میگه بقیهش کو. این که اون جهنم اخروی تجسم این نفس درونیه، از این مشابهت ها بهتر میشه فهمید که چجور همطور نفس سیر نمیشه، دنبال بقیهش میگرده. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آنگهو ساکن شود از کن فکان. خب چجور میشه این نفس رو مهار کرد؟ چجور میشه این رو سیر کرد؟ چجور میشه این شعله رو خاموش کرد؟ با حق. خدا فقط قادره که پاسخگوی نفس باشه. یعنی هر چیزی شما به نفس بدید غیر خدا، نفس دنبال بقیهش میگرده. نفس انسان رو به بیماری استسقا مبتلا میکنه، بیماری که مستسقیه. و کسی که به بیماری استسقا مبتلاست آب میخواد، هرچی آب میخوره بیشتر آب میخواد. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که خود آبم کشد. این مال مولاناست. بیماری استسقا بیماری است که ماها همه بهش مبتلا هستیم. یکیمون استسقا پول داره، یکیمون استسقا مقام داره، یکی استسقا چیز دیگه ای داره. هر کی یه جوری مبتلاست و هر چی هم میریزن توی این جهنم، خدا میگه هل امتلأت، سیر شدی، اون میگه که تقول و هل من مزید، میگه بقیهش کو، بازم میخواد. همه دنیا رو زیر قدرت میگیرن، بعد میگن که بریم کره ماه رو تسخیر کنیم. ماه رو تسخیر میکنن، سراغ مریخ رو میگیرن، برای اینکه سیری ناپذیره. کی میتونه این رو سیر کنه؟ خدا، حق. خود مولانا میگه آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از یاد تو خوشنود نکرد. بر سر آتش دل سوختم و دود نکرد، آب بر آتش دل ریختم و سود نکرد. غزل رو خوندیم قبلا در همین درس ها. بعد میگه آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از یاد تو خوشنود نکرد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان دل یعنی همین سکون، همین سکینه، همین ساکن شدن که مولانا اینجا ازش بحث میکنه. این تسکین، این آرامش با چی حاصل میشه؟ با یاد خدا، با حق. وقتی خدا پاشو میذاره در درون جهنم، این جهنم ساکن میشه، آرام میشه، شعلش خاموش میشه. مثل حضرت موسی که پاشو به رودخانه نیل گذاشت، اون موج فرونشست. اون قدم قدم الهی بود. حق هر جا قدم بگذاره ساکن میشه. حق قدم بر وی نهد از لامکان. خدا از عالم بالا، از عالمی که دیگه فراتر از کون و مکانه، قدم میگذاره در دل انسان. اون وقت آنگهو ساکن شود از کنفکان. اون موقع است که این تسکین پیدا میکنه و در واقع به حکم الهی که خدا به او میگوید کن فیکون، همون امر خداوند، بعد اونجا تأثیر میکنه و آرامش پیدا میکنه. که یه حدیثی است فروزانفر نقل کرده، یقال لجهنم هل امتلئت و تقول هل من مزید، فیضع الرب تبارک و تعالی قدمه علیها فتقول قط قط. آیه قرآن رو نقل میکند در حدیث که به جهنم گفته میشود آیا پر شدی؟ جهنم میگه که بازم هست. بعد خداوند چیکار میکنه؟ پروردگار تبارک و تعالی قدمش رو در جهنم میگذاره. جهنم همین که قدم خدا رو میبینه میگوید که دیگه بسه، دیگه بسه. یعنی با قدم خداوند این آتش بی نهایت، این اشتهای سیری ناپذیر تمام میشه. هر جا هم ما در جهان در کار نفس، ما هر جایی که حق رو وارد کنیم میتونیم یه سدی بذاریم در برابر طمع نفس. به قول حافظ، نفس طامع مرا اگر تو بگذاری ای نفس طامع. طمع همینه دیگه، یعنی سیری ناپذیر بودن. این هر جا خدا رو وارد کردی، این نفس طامع رو تونستی مهار بکنی. بعد میگوید که چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارن جمله جزوها. چرا ما اینجوریم؟ برای اینکه این نفس ما از جنس جهنمه. اینجا جزو رو شما جنس بدونید. وقتی میگه چون که جزو دوزخ هستی نفس ما، یعنی پاره ای از جهنمه. این نفسی که در درون ماها گذاشتن یه بخشی از جهنمه. طبع کل دارن جمله جزوها، طبیعیه دیگه. هر جزوی باید سرشتش سرشت کل باشه، طبیعتش طبیعت کل باشه. طبیعت نفس ما طبیعت جهنمه، چون یه بخشی از جهنم رو آوردن در درون ما. این قدم حق را بود کورا و کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. میگه که فقط این در شأن خداست، در شأن حقه که بتونه این شعله رو بکشه. میدونید در قدیم خاموش کردن رو میگفتن کشتن، و شمع رو که میخواستن خاموش کنن میگفتن شمع رو بکش. سعدی میگه که شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. حالا میگوید که این قدم حق را بود کورا کشد، فقط قدم حقه که میتونه این آتش رو بکشه و خاموش کنه. غیر حق خود کی کمان او کشد؟ میگه غیر حق کی میتونه کمان این جهنم رو بکشه؟ در قدیم پهلوان ها با کمانشون اندازه گیری میشدن و یه آدم معمولی نمیتونسته کمان یه پهلوان و قهرمان رو بکشه، چون کمان ها سخت بوده و زور بازوی زیادی میخواسته تا این کمان رو کسی بتونه بکشه. هر کسی کمان هر کسی رو نمیتونسته بکشه. کشیدن منظور باز کردن و در واقع آماده پرتاب تیر کردنه. کشیدن منظور اینه که کمانهای سخت باز کردنش و منبسط کردنش و به حالت فنری در آوردنش دشوار بوده. میگه فقط خدا میتونه کمان این جهنم نفس رو بکشه. از اینجا که صحبت از کمان میشه، باز مولانا یه تمثیل دیگری میکنه. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را باژگون کج تیرهاست. راست شد چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بی گمان. میگوید که اگر تیری راست نباشه بذارن توی کمان، اون تیر از کمان پرتاب نمیشه. در کمان فقط تیر راست باید گذاشته بشه، و اما این کمان نفس تیرهای کج و کوله زیاد داره. واژگون و کج، تیرهای واژگون درش زیاده. تیر واژگون کمانه میکنه به سمت خود تیرانداز، اما تیر راسته که میره و به هدف میخوره. اگه میخوای که از این کمان استفاده درست بکنی، راست بشو. مثل تیری که تا راست نباشه در کمان تأثیر نمیکنه و فایده نمیکنه. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را واژگون کج تیرهاست. تیرای واژگون و برعکس زیاده، اما تیر راست کمه. راست شد چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بی گمان. اینجا صحبت از راستی میکنه. این راست بودن همان است که در عربی بهش استقامت میگن. خیلی نکته ظریفیه. شما به یه خط راست اگر دقت بکنید، تعریف خط راست چیه؟ فرق خط راست با خط کج چیه؟ خط راست خطیه که هر جزء بعدیش در امتداد جزء قبلیشه، یعنی در مسیری که پیش میره این به این سو و اون سو منحرف نمیشه. این خصوصیت خط راسته. در واقع خط راست استقامت داره، یعنی پایداری داره. یه جهت رو که انتخاب کرده، این جهت رو از دست نمیده، اون جهت رو حفظ میکنه. به همین جهت ما گاهی میگیم راست، گاهی میگیم مستقیم. ببینید این استقامت رو ما به دو معنا به کار میبریم، ولی ریشش یک چیزه. یک کسی که مقاومت میکنه در برابر یه چیزی، میگیم این استقامت میکنه، مقاومت میکنه. اون وقت همین کلمه استقامت رو ما به صورت مستقیم در مورد راست به کار میبریم. میگیم تاکسی مستقیم، یعنی راست میریم جلو، خط مستقیم. درست؟ چه رابطه ای هست بین این مستقیم و اون استقامتی که به معنای مقاومت و پایداریه؟ ریشش اینه که انسانی که پایداری میکنه، مقاومت میکنه، استقامت میکنه، این جهت خودش رو عوض نمیکنه. امروز سراغ یه چیزی نمیره، فردا سراغ یه چیزی. امروز مثلا ارزشش اینه، فردا ارزشش یه چیز دیگه نمیشه. اینو این بر یک نهج و بر یک سبیل و بر یک مسیر و یک امتداد باقی موندن، این هم استقامت در عمل میاره، هم راستی ظاهری رو برای خط ایجاد میکنه. این از که تنها دعای ما در نماز که بر ما واجبه، اهدنا الصراط المستقیم، که خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، که معصوم در تفسیر صراط مستقیم فرموده صراط المستقیم ما قصر عن القلوب وارتفع عن التقصیر واستقام. صراط مستقیم اون راهیه که از زیاد روی پایین تره، از کوتاهی بالاتره. ما قصر عن القلوب، از قلوب کوتاه تره، وارتفع عن التقصیر، از کوتاهی بالاتره، و استقام، و راسته و پایداره، ادامه داره. این رو میگن استقامت. خیلی این مهمه. شما در قرآن ببینید این استقامت چقدر آمده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بیش از یک بار در قرآن آمده. خدا به پیغمبر میگه فاستقم کما امرت، همونجوری که به تو دستور داده شده، مأمور شدی، استقامت بورز. یعنی جهت رو عوض نکن، مسیر رو از دست نده. این همون راستیه، راست بودن، که مولانا میگه راست شو چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بیگمان. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. همون بحث قبلیه. قد رجعنا من جهاد الاسقریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. اشاره به همون حدیث که رجعنا من الجهاد الاسقر و بقی علینا جهاد الاکبر، یا قد رجعوا من الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، همراه با پیغمبر در جهاد اکبر. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. بعد میگوید که مبارزه با نفس مثل این است که ما بخواهیم با سوزن کوه قاف رو از سر راه خودمون برداریم. چقدر دشواره. کوه قاف یک کوه افسانه ایست، باز در جغرافیای قدیم، بیشتر در ادبیات و عرفان مطرحه. این کوه قاف بزرگترین کوه دنیا در نظر قدما کوه قاف بوده، حالا هر جا بوده. بعد میگوید که چقدر سخته که کسی بخواد با سوزن کوه قافو حذف کنه، از سر راه برداره. مبارزه با نفس همین اندازه دشواره. برای مبارزه با نفس باید از حق مدد بجوییم، قوت از حق خواهیم، توفیق و لاف. لاف معمولا معنای منفی داره، یعنی ادعای بیجا، ولی اینجا به معنای افتخاره. فروزانفر گفته افتخار اینجا مناسبه و درستم گفته، خوب گفته. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، یعنی افتخار و توفیق رو باید از خدا بخوایم تا بتونیم به سوزن این کوه قاف رو از سر راه برداریم. سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن استان که خود را بشکند. اون شیری که صف شکنه، اون قهرمانی که به صف دشمن میزنه و دشمن رو از پا در میاره، اون در برابر، در مقایسه با اون شیری که خودش رو میشکنه، خیلی بزرگ نیست، این اهمیتی نداره. شیر حقیقی اون شیریه که بر خودش غلبه بکنه. اینجا ما یاد امیرالمومنین علی علیه السلام میفتیم که اسدالله به او میگویند، شیر خدا میگویند به او، و بهترین نمونه برای اون شیری که خودش رو شکسته همون جنگ خندق است و پیکار امیرالمومنین با عمرو بن عبدود، که بعد از اون که اون پهلوان بزرگ رو، اون قهرمان نیرومند رو بر زمین زد، تازه گرفتار، یعنی مواجه با هوای نفس خودش شد که او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. بعد امیرالمومنین او رو که به زمین زده بود سرش از تنش جدا نکرد. یک دقایقی حضرت ایستاده و دور میدان قدم میزنه، بعد میپرسن که این تأمل برای چیه؟ میفرماید که امر آب دهان به صورت من انداخت، من یک لحظه عصبانی شدم و گرفتار هوای نفس شدم، برای انتقام جویی ممکن بود در اون لحظه سر او رو از تنش جدا کنم، تأمل کردم تا این خشم ناشی از آب دهان او فرو بنشینه که در نیت من خللی وارد نشه. ببینید این شیر واقعیه که بر خودش مسلط میشه. ما در به در دنبال یکی میگردیم که عقده‌هامون رو بر سر او خالی کنیم. یک کسی 10 سال پیش به ما یه بدی کرده، ما دنبال فرصت میگردیم تا یه جایی انتقام بگیریم و تلافی بکنیم. حالا امیرالمومنین دشمن به اون عظمت رو بر زمین زده، اما سر او رو در اون لحظه‌ای که از دست او عصبانیه جدا نمی‌کنه تا اینکه معلوم بشه که داره برای خدا کار میکنه نه برای خودش. همه راه فقط رسیدن از خود به خداست. این خود و خدا یه حجاب بیشتر با هم فرق نداره، خود خدا. خیلی راه در این دوتا نزدیکه در گفتن، چقدر خود و خدا فاصلش کمه. اما فاصله ازل تا ابد، زمین تا آسمون، همین فاصله خود تا خداست. یعنی راهی دورتر از خود تا خدا نیست. این راه رو باید طی کرد و کسانی مثل امیرالمومنین طی کرده بودن، که حضرت در نهج البلاغه درباره سربازان صدر اسلام که خودش مظهر و نمونه والای اون سربازان و جهادگران همراه با پیغمبر بوده میفرماید و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، میفرماید که این مجاهدان در راه خدا اینا بصیرت هاشون رو رو شمشیراشون حمل میکردن. یعنی اینطور نبود که کورکورانه همطور آدم بکشن، بصیرت داشتن، میدونستن دارن چی کار میکنن. حالا مظهر بصیر بودن و بصیرت داشتن خود حضرت علیه، یعنی اونجا چشمش بازه، متوجه هستش که آیا داره برای خودش میکشه کسی رو یا برای خدا میکشه. اگه برای خدا بکشه هر کسی رو نمیکشه، اصلا به این آسونی ها کسی رو نمیکشه، چون خلق جهان جملگی نهال خدایان، هیچ نه برکن از این نهال نه بشکن. کسی رو میکشه که اون اگه رها بشه بقیه رو میکشه، او رو میکشه که بقیه سالم بمونن. برای حفظ جامعه این کارو میکنه، اگه قصاص هم میکنه برای این کاره، یعنی هر کاری میکنه با بصیرته. اما هوای نفس که باشه بصیرت از بین میره، جلوی چشم گرفته میشه. آدم عقل داره، هوش داره، تدبیر داره، خیلی توطئه میتونه بکنه، مکر میتونه بزنه، ولی همین آدم میبینید که کور و کر میشه. یعنی هوای نفس کور میکنه، کر میکنه و انسان رو اسیر میکنه، بیچاره میکنه. مولانا قهرمان بیان همین ترفندهای نفسه. اینجا هم از فرصت استفاده کرده و این توضیح رو داده. ظاهرا در اینجا داستان شیر و خرگوش تمام میشه و نزدیک به چند صد بیت اختصاص پیدا کرد به این داستان و شما دیدید که چه حکمتهایی در ضمن این قصه مولانا بیان کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.